خوب فکر میکنم ببینم هر صبحی برام همون زیبایی ها و جذابیت های خاص خودشو داره.
صبح خیر تنها دلیل حال خوبم توی این روزا، یه دونه لبخند تو میارزه به تمام دنیا.
اجازه دارم بگویم سلام.
چشم بسته
یعنی صبح شده،
یه روز تازه
یعنی صبح شده،
چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه،
یعنی صبح شده.
صبح نو تهران نو، شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 تا 8 صبح از رادیو تهران.
خانم ها، آقایان محترم، خیلی متشکرم از اینکه همراه هستید همچنان با صبح نو تهران نو رادیو تهران. نزدیک داریم میشیم به پایان سال و بارش هایی رو در فصل زمستان به شاهد بودیم، اما اونطور که در رسانه ها انتقال پیدا میکنه به نظر میرسه که همچنان متاسفانه اوضاع منابع آبی ما مطلوب نیست، به خصوص در تهران. و در همین رابطه هم اکنون میزبان جناب آقای بهنام بخشی، مدیر روابط عمومی آبفای تهرانیم. آقای بخشی سلام، خیلی خوش آمدید.
آقای امیدی عزیز سلام، صبح شما بخیر باشه. با احترام خدمت شنوندگان صبحگاهی برنامه در خدمت شما هست.
متشکرم. خب آقای بخشی، ما بارش‌هایی رو تجربه کردیم، به خصوص در فصل زمستان، برف، باران، و امیدوار شدیم بسیارمون که اوضاع منابع آبی خیلی خوبه، اما اینطور که حالا در رسانه‌ها داره منتشر میشه ظاهرا اونقدری امیدوار کننده نیست وضعیت. توضیح میدین در رابطه با آنچه که پشت سر گذاشتیم وضعیت منابع آبی در سال آبی که سپری میشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص بارندگی ها، خب ما باید هر قصهش که خداوند متعال رو شکر میکنیم و هر قصهش امیدوار کننده است، تمام شروعش برنامه‌ریزی داریم برای که بتونیم در تهران آب شرب با بهترین کیفیت و پایدار رو تقدیم شهروندا کنیم. اما اگر از نظر آماری بخوایم به موضوع نگاه بکنیم، آماری که از سوی مراجع مورد تایید و همچنین سازمان هواشناسی برای مردم تایید میشه و اطلاع رسانی میشه، هنوز 80 میلیمتر بارندگی نرسیدیم. مطلوب تهران 280 میلیمتر بارندگی در یک دوره سال آبی است، یعنی به معنی 200 میلیمتر شاید بگم کسری بارندگی داریم. و اگه بخوام دقیقش رو از نگاه آماری بگیم، نسبت به بلند مدت تا یه همچین روزی حدود 145 میلیمتر کسری بارندگی داریم. فلذا آقای امیدی عزیز، این وضعیت آماری است که میزان نزول قطرات باران رو داره نشون میده. مضاف بر این که این کم بارشی ها و از طرفی هم همین دیر بارشی ها که همه یادشونه پاییز تقریبا تا 15 آذر ماه بارندگی مؤثری در تهران نیومد، بعد از اون بارندگی ها آغاز شد. یعنی دیر بارشی ها و کم بارشی ها 5 سالی که شرایط تهران رو، حلقه تأمین آب تهران رو تنگتر کرده. به خاطر همین این فشار به منابع پشت سرها آمده و الان در شرایطی قرار گرفته که واقعا وضعیت هشدار و وضعیت قرمز آبی است. ما تمام تأسیساتمون، تمام امکاناتمون، تمام تلاشمون بر اینه که همه اقدامات مربوط به موضوعات فنی، مهندسی رو دوستانمون راهبری کنن که خدای نکرده تنشی در شبکه ایجاد نشه. ولی که در این بخش به جهت اینکه واقعا دیگه دست کسی نیست، صدها رو که نگاه میکنی و تلویزیون اگه نشون بده خالی است و چاه‌های تهران هم از رمق افتاده. ما بعضاً عمق چاهمون از 150 متر به 250 تا 280 متر رسیده، یعنی ما 280 متر حفاری میکنیم برای رسیدن به 20 لیتر آب در ثانیه. این چاه‌ها همه روشن جمع‌آوری آب انجام میشه، میاد وارد شبکه میشه در خونه بعضی از ماها به راحتی تبدیل فاضلاب میشه و نوع دیگری که شما اشاره کردید روزا روزای خانه تکانی، ما میخوایم خانه تکانی بکنیم، دل رو نو بکنیم، خانه رو تمیز بکنیم، به استقبال از بهار بریم. ولی خدا نکرده اگر آب رو فنا کنیم، آب رو نابود بکنیم، هم بهار هم تابستان شرایطمون بسیار سخت و شکننده میشه. از همه مادران هوشمند و دلسوز و آینده نگر خواهشمون اینه که در این روزهایی که هم توامه با بهار قرآن، در استقبال از بهار طبیعت آب رو خزان نکنیم. این آب یادگار پدر بزرگا و اجدادمونه، از طرفی هم امانت بچه هامونه. به خاطر بچه هامون، به خاطر نوه های آینده، حتی المقدور روزی چند لیتر صرف جویی بکنیم. و اگر همه با هم دست به دست هم بدیم و الگوی مصرف رو رعایت بکنیم، ما یقین داریم که هیچ تنش آبی نداریم. آقای امیدی، از زنان در تهران حدود 40% مردم خوش مصرفن، در رنج الگوی مصرف حد اقلی دارن آب مصرف میکنن، 60% الان ماشاءالله دارن آب مصرف میکنن. تذکرم که میدیم، اولش غافلن، بعدش میگن که خب پولشو میدیم. این بزرگترین اشتباه در بیان این.
بله، انشالله که همه همراهی لازم رو داشته باشن. ممنونم از شما آقای بخشی، مدیر روابط عمومی آبفای تهران. خدا نگهدارتون. آخرین باری که کسی در حق شما خوبی کرده کی بوده و کی این کار انجام شده؟ منتظرتون هستیم. 30094 پیامک، شماره تلفن هم 2265-2465.
خدمت هستم که من بعد از جنگ زده بودیم، آمدیم تهران. چون شرایط بسیار سخت، یک شخصی بود خدا بیامرز، آقای غفاری، که خونش رو 2 سال در اختیار ما گذاشت که خیلی تاثیر در آینده ما. همچنین خانواده آقای موسوی از بستگان که چند سال پذیرای ما بودن و بسیار تاثیر در آینده من با خانواده‌ام گذاشت. می‌خواستم قدردانی کنم.
با سلام و کسی نباشیم، چهارم روز از ماه مبارک رمضان تبریک به شما میگم. امیدوارم شاد و خرم باشیم. من مهدی هستم از منطقه نارمد، شنونده قدیمی رادیو تهران هستم. خیلی تشکر ویژه از مجری محترم میکنم و عوامل برنامه و شنوندگان عزیز تشکر میکنم.
سلام دارم خدمت عزیزان و صبح بخیر و تبریک روزات ماه رمضان. امیدوارم که دلهای همه مردم ایران شاد 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 باشه تو این صبح قشنگ. صبحتون بخیر. با او دستم از امامزاد هستن. خدافظ.
سلام خدمت عزیزان، خسته نباشین. برنامه خیلی حالیه، خیلی جذابه. فقط زنگ زدم بگم خیلی متشکرم، ترانه خیلی قشنگی پخش میکنید. آفرین به سلیقه اونی که پخشش میکنه.
محمود از گلبرگ هم نوشته بهترین خوبی رو پدر مادرم به من کردن که متاسفانه دیگه در کنارم نیستن. و شنونده دیگر ما برامون پیام فرستادن به 30094، نوشتن مدیر مدرسه‌ام جناب ذوالفقاری که سال گذشته از شهرستان انتقالی به تهران اومده بودم، با خوش برخوردی و استقبال عالی مواجه شدم. آقای اخلاصپور از تهران. نو اما در ادامه صبح نو تهران نو، دقایق پایانی میزبان جناب دکتر رضایی، پژوهشگر ارشد تاریخ معاصر و تحلیلگر مسائل سیاسی هستیم. آقای دکتر رضایی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه، از سلام و صبح بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم از همراهیتون. بخشی رو با هم بشنویم و بعد گفتگو با شما رو پی خواهیم گرفت.
در خدمت.
فراتر از آگاهی. تاریخ گاهی خودش را تکرار می کند، نه با همان چهره ها اما با همان الگوها. در سوم اسفند 1299 کودتای انگلیسی ایران را در شوک قرار داد. در 28 مرداد 1332 همه چیز از خیابان شروع شد. تجمع سازی، آشوب طراحی شده و شعبان بی مخ‌هایی که نقش پیاده نظام را بازی می کردند. خائنان داخلی به صحنه آمدند و در پشت پرده وابستگان سیاه حاضل کودتا را کامل کردند. سالها گذشت و در 18 و 19 دی 1404 همان سناریو با چهره جدید دوباره روی میز آمد. باز هم خیابان، باز هم آشوب، این بار با اراذل و اوباش و گروه های مسلح تروریستی. باز هم خیانت، اما نه فقط در کف خیابان، بلکه پشت دوربین ها. برخی سلبریتی هایی که به جای آگاهی بخشی بلندگوی پروژه کودتا شدند. اما یک تفاوت همه چیز را عوض کرد. ایران 1404 دیگر ایران 1299 و ایران 1332 نبود. در 22 دی مردم آگاهانه ایستادند. نخبگان، دانشجویان، اقشار مختلف جامعه و حتی سلبریتی های هوشیار مرز خودشان را با پروژه شبه کودتا مشخص کردند و همین آگاهی، همین تشخیص به موقع، 18 و 19 دی را به یک کودتای ناکام تبدیل کرد. شبه کودتایی که قرار بود 3 اسفند 1299 و 28 مرداد 1332 را بازسازی کند، اما فقط یک حقیقت را فریاد زد: تفاوت ملت ایران. به این ترتیب شبه کودتای امریکای صهیونیستی 1404 برخلاف کودتای انگلیسی 1299 و کودتای امریکایی 1332 با شکست و تباهی برای گردانندگان آن همراه بود. با این همه داستان هنوز تمام نشده است. جنگ شناختی دشمن ادامه دارد. تاریخ یک چیز را روشن می‌گوید: کودتاها قبل از آن که نظامی باشند ذهنی‌اند و پیروزی یا شکستشان در میدان آگاهی رقم می‌خورد.
بسیار خب آقای دکتر رضایی، با توجه به تخصص جناب‌عالی در حوزه تاریخ معاصر و تحلیل مسائل سیاسی و آنچه که شنیدیم، به نظر میرسه باید در خصوص تاریخ کودتا در ایران صحبت کنیم. مشتاقیم که بشنویم فرمایشات جناب عالی رو.
خواهش میکنم. عرض بزرگتون که ببینید، ما یک اصل کلی رو باید در نظر داشته باشیم و اون هم اینه که به هر حال کشورهای غربی وقتی که از قدرت زیادی برخوردار میشن، همواره در پی بست استیلا و قدرت خودشون در منطق دیگر هستند و از جمله در ایران همیشه مورد طمع اونها بوده. خب ما در اواخر جنگ جهانی اول، انگلیسی ها با توجه به پیروزی که بر عثمانی، امپراتوری عثمانی داشتند در خاورمیانه، به یک قدرت و هژمون بزرگ تبدیل شدند و شروع کردند به کشورسازی و دولتسازی در این منطقه. از قبل اونها در ایران با روس‌ها در یک رقابت شدید بودند برای تقابل، برای تسلط بر ایران، و حتی یک بار ایران رو با روس‌ها به دو بخش تقسیم کردند و گفتن بخشیش برای ما و بخشیش برای شما، و در مرحله بعد اون رو به سه منطقه تبدیل کردند. میخوام عرض بکنم که این سابقه هم وجود داشت تا اینکه میرسیم به همون اواخر جنگ جهانی اول و زمانی که اونها میخواستن از طریق قرارداد 1919 با رشوه دادن به نخست وزیر وثوق الدوله و حتی احمد شاه و برخی از وزرا، تسلط خودشون رو در حوزه در واقع نظامی و اقتصادی بر ایران حاکم بکنند و به این ترتیب در واقع ایران رو تحت الحمایه خودشون قرار بدن. پیش از اون اونها یک قراردادی داشتن با ایران به نام قرارداد دارسی که نفت ایران در منطقه جنوب غربی رو که عمده مناطق نفتی ایران اونجا بود در واقع از آن خود کرده بودن با یک قرارداد انحصاری و در این قرارداد منافع واقعا کلانی برای اونها وجود داشت که خب حالا اینجا فرصت ورود به جزئیات نیست. در این زمانی که داریم عرض میکنیم یعنی همین 1299 اونها چون از در واقع تحمیل قرارداد 1919 به واسطه مقاومت برخی شخصیت های حالا هم روحانی هم مذهبی و هم سیاسی که معروف هست آقای شهید مدرس و برخی دیگر از شخصیت های سیاسی اون زمان چون از اون طریق ناامید شدند و چون میخواستند که به هر ترتیب ممکن تسلط خودشون رو بر ایران استحکام ببخشند از طریق کودتا وارد شدند و این کودتا به این ترتیب بود که اونها از مدتی پیش به خصوص اینکه روس‌ها یک انقلاب سوسیالیستی در کشورشون به وجود اومده بود و اونها به عنوان رقیب دیرینه انگلیس از ایران در واقع خارج شده بودن، اونها زمینه رو کاملا مهیا می‌دیدن برای اینکه ایران رو حالا این بار به صورت کلی برای خودشون به عنوان یک پایگاه محکم سیاسی، اقتصادی و استراتژیک در بیارن. در این زمان اونها به تدریج رضاخان میرپنج رو به سمت فرماندهی قوای قزاق رسوندن، چون وقتی روس‌ها از ایران بیرون رفتن قوای قزاق در واقع افتاد زیر نظر انگلیسی‌ها و چون اونها نسبت به رضاخان یه شناخت قبلی داشتن به تدریج او رو بالا آوردن تا به سمت فرماندهی رساندن و در ماجراهای به اصطلاح درگیری هایی که داشتند با قوای جنگل میرزا کوچک خان جنگلی به هر حال رضا خان به عنوان اینکه در مسیر مطالبه حقوق عقب افتاده قوای قزاق هست اما با هدف اصلی به دستگیری قدرت راهی تهران میشه و این برنامه‌ای بود که زیر نظر انگلیسی‌ها داشت اجرا می‌شد، یعنی اونها از حکومت قاجار دیگه هم ناامید شده بودن هم اون رو در شرایط جدید ناکارآمد تشخیص می‌دادند. بنابراین اونها یک به اصطلاح نظامی دیکتاتوری رو می‌خواستند که بر ایران کاملا مسلط بشه و همه امور از طریق اون دیکتاتور در واقع در مسیر منافع اونها قرار بگیره و این کار در اوایل اسفند 1299 با هماهنگی که در واقع بین رضاخان و جنرال آیرون سایت در حوالی قزوین اون هماهنگی‌های آخر صورت گرفت، ایشون به سمت تهران حرکت کرد و خب در تهران هم انگلیسی ها به قوای ژاندارم و به قوای شهربانی و اینها گفته بودن که مقاومتی نکنند و اتفاقا فرماندهان اونها هم از افراد اروپایی بودند و اونها هم بدون هیچ مقاومتی کنار نشستند و قوای قزاق وارد تهران میشه و این آغاز قدرتگیری رضاخان در ایران هست و بعد از حدود 4 سال تبدیل شدن ایشون به رضا شاه. خب رضا شاه در ادامه پس بنابراین به این ترتیب کودتای سوم 1299 شکل میگیره، انگلیسی ها یک به اصطلاح گام بلند رو بر میدارن برای اینکه تسلط خودشون رو بر ایران هرچه بیشتر بکنن با بیرون رفتن روس ها از ایران همونجور که عرض کردن و رضاخان پاسخ این ماجرا رو و این در واقع اجازه‌ای که به او داده شده بود و هماهنگی که با او داده شده بود رو به انهای مختلف به انگلیسی ها میده، از جمله امضای قرارداد نفتی 1312 هست که طبق این قرارداد اگر نفت ایران طبق قرارداد دارسی تا سال 1340 در اختیار انگلیسی ها قرار داشت، طبق قرارداد نفتی 1312 نفت ایران به صورت انحصاری تا سال 1372 شمسی در اختیار انگلیسی ها قرار میگیره. این یکی از کارهایی هست که انجام میشه. اما خب در ادامه ما شاهد هستیم که در دهه 1320 بعد از رفتن رضا شاه یک حرکتی شروع میشه که از اون تحت عنوان ملی شدن صنعت نفت یاد میشه و در نهایت در سال 1329 ما شاهد این هستیم که این همین قرارداد نفتی 1312 از طرف ایران ابطال میشه، در واقع نفت ما ملی میشه با در واقع اون شخصیت های بزرگی که در اون موقع حضور داشتن، مثل آقای دکتر مصدق، مثل آیت الله کاشانی، مثل فدایان اسلام که خیلی در این زمینه زحمت کشیدن و کار کردن و به هر حال نفت ایران ملی میشه. خب این زمانی هست که دیگه بعد از جنگ جهانی دوم هست و در دنیا یک به اصطلاح شیفت قدرتی صورت گرفته، یعنی قدرت از انگلیس آمده به سمت آمریکا، اما همچنان انگلیسی ها به هر حال جزو قدرت های بزرگ هستند. انگلیسی ها نفت ایران رو برای خودشون میدونستند و حتی وقتی که در زمان دولت دکتر مصدق در سال 1330 ما یک محموله نفتی رو فروختیم، اونها اون رو در همین خلیج فارس توقیف کردند و گفتند این نفت ماست و اصلا ایران حق نداره این نفت رو بفروشه، نفت مال ماست. به هر حال در این زمان با مقاومتی که از سوی شخصیت هایی که عرض کردم صورت گرفت، در نهایت انگلیس و آمریکا مشترکن با هم تصمیم میگیرند که برای استیلای مجدد بر منابع عظیم نفتی ایران و کسب سودهای هنگفت یک کودتایی رو شکل بدن. متاسفانه در داخل کشور برخی اختلافات اوج میگیره، برخی به هر حال تشنجات داخلی اوج میگیره و اون نیروی مقاومت ملی که موجب شده بود در ابتدا ما بتوانیم نفت رو ملی بکنیم، بر اثر این مخالفت ها و این مسائل تضعیف میشه. از طرف دیگه آقای دکتر مصدق، خب البته این رو عرض بکنم، آمریکایی ها تا اون زمان در ایران سابقه منفی نداشتند، به همین لحاظ دکتر مصدق نسبت به آمریکا خوشبین بود. ایشون احساس میکرد که فقط انگلیس هست دشمن اوست و بنابراین یک خوشبینی نسبت به دولت آمریکا داشت و متاسفانه در این زمینه دچار یک اشتباه در واقع محاسباتیشون میشن و به آمریکا به نوعی به عنوان کمککار و پشتیبان خودشون نگاه میکنن، در حالی که آمریکایی ها دستشون توی دست انگلیسی ها بود و اتفاقا اونها که قدرت رو در دنیا به دست گرفته بودن به دنبال این بودن که سهم قابل توجهی هم از نفت ایران داشته باشن. اونها هم بسیار مزورانه عمل میکنند و در ظاهر به دکتر مصدق لبخند میزنند. ایشون وقتی که میره آمریکا برای دفاع از حق ایران در شورای امنیت و اینها با او جلسات متعدد میگذارن، ولی از در واقع در حال تحریزی یک کودتا بودن و در نهایت این کودتا در 28 مرداد 1332 بله. با عملکرد برخی عوامل داخلی به نتیجه میرسه و شاه، شخص محمد رضا شاه هم در این کودتا نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه و جالب اینه که شاهی که باید مدافع منافع ملی مملکت خودش باشه با کودتاچیان آمریکا و انگلیس همدست میشه برای اینکه مجددا نفت ایران در اختیار اونها قرار بگیره. خب این دو تا سوال.
آقای دکتر ما کمتر از 30 ثانیه زمان داریم اگر مدیریت بفهمیم.
این دو کودتا رو در نظر داشته باشید، اونها همواره بعد از انقلاب هم خواب اون کودتاها رو میدیدند و مجدداً در همین دیماهی که گذشت یک به اصطلاح اقدام کودتایی رو خواستن انجام بدن به این امید که اون دو خاطره‌ای که دارن مجدداً تجدید بشه، ولی با رهبری هوشیارانه حضرت آیت الله خامنه‌ای و مقاومت ملی و دینی مردم ایران این کودتا با شکست مواجه شد.
متشکرم. سپاس دکتر رضایی، پژوهشگر ارشد تاریخ معاصر و تحلیلگر مسائل سیاسی، با شما خدافظی میکنم و همینطور شما شنوندگان عزیز رو هم به خدای بزرگ میسپاریم.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده، دارم میپرسم الان چیکار کنم. بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا، صدا دونشه میدن، فکر کنم دنبالی بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، همه بیمه را داره، تازه قصی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید، از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس. سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
صدای شهر.
یکی از مواردی که باعث ایجاد ترافیک سنگین میشه عرض کم معابر به نسبت تعداد خودروهاست. متاسفانه نمیشه عرض معابر رو افزایش داد، اما تعداد خودروها قابل کم شدن هست، اونم با همت ما شهروندان. اگر برای انجام کارهامون بتونیم از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنیم، به کم شدن ترافیک به خصوص در این ماه پرتردد کمک بزرگی کردیم و البته خودمون هم از تبعات مثبتش بهره مند میشیم، از جمله معطل نشدن برای پیدا کردن جای پارک.
شما صدای شهر را شنیدید.
ما داریم راجع به این روزهای شلوغ و پر از ازدحام شب عید صحبت میکنیم و اینکه ما شهروندان چجوری باید سفرمون رو مدیریت کنیم راحت‌تر بریم و بیاییم.
خوشحالم از همصحبتی با تون، کارتون هم قبول باشه. حالا هر کسی به نوبه خودش میتونه تو این بحث ترافیک آخر سال خب تأثیر به سزایی داشته باشه. یه مورد خیلی ساده و به قول معروف که قابل دسترس، حتی همین که وسیله نقلیهشون رو نیارن بتونن از وسیله نقلیه عمومی استفاده بکنن، خب طبیعتاً خیلی به بار ترافیکی کمک میکنه. حالا بحث خریدهایی که برای شب عید میخوان انجام بدن، خب اینو مدیریت بکنن، تجمیش بکنن تو یه سفر که همه رو بتونن انجام بدن، خرید بکنن تا انشالله بتونن از این بار ترافیکی کم بکنه.
انشالله. واقعا شما وسیله شخصی نمیارین تو این روزا؟
یکی دو هفته آخر رو من وسیله شخصی نیاوردم به خاطر هم حجم ترافیک کمتر بشه، با اینکه محل کارم هم خیلی دوره ولی از مترو استفاده میکنم. سعی کردیم مثلا با توجه به شرایط فعلی دو سه هفته جلوتر قبل از که این بار ترافیکی بخوره خرید رو انجام بدیم که به تایمای آخر نخوره، که متاسفانه به اندازه کافی فضا شلوغ هست، مزیده بر علت میشه و مشکلات خاص خودش ایجاد میکنه.
خلوتی من میگم بیرون، آقای خلوتی، ساعت الان شب عیده، مثلا یه ساعتی خیلی شلوغه، مثلا ساعت 8 به بعد 9 به بعد من سعی میکنم مثلا 1 به بعد بیام بیرون، چون کمک به ترافیک بشه. بعد از ظهرش هم همینجور، بعد از ظهر 3 به بعد خیلی خلوت تره.
اموراتتون هم میگذره؟
آره خیلی راحت تره، خیلی راحت تره. الان اکثرا ببینین شلوغیش مال اینه که همه تو همین ساعت اومدن بیرون، زمان میدن بهش هم مردم اذیت نشن هم خودم، ترافیک خیلی کمتر میشه.
ترافیک
مسیرهایی با ترافیک سنگین در این لحظه. مسیر شمال به جنوب بزرگراه بسیج از میدان شهید کلاهدوست تا بزرگراه شهید محلاتی، شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی از بولوار نیروی زمینی تا بزرگراه امام علی و در ادامه بزرگراه صدر از خیابان پاسداران تا خیابان عطاری مقدم. مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید مدرس از پل پارکوی